ضمن سپاس بسیار از همراهیتون، دعوت میکنم شنونده شبهای فرهنگ باشید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان خوب، انشالله که زندگی شما سرشار از معرفت و تحصیل کمالات عالیه باشد. همطور که استحضار دارید، طی چند جلسه اخیر بحث ما پیرامون فلسفه مرگ بود. در محضر استاد عزیز سوالات خوبی مطرح شد و انشالله که دوستان هم استفاده کامل رو کرده باشند. خلاصه بحث این بود که مرگ به معنی، یعنی مرگ و حیات، در واقع نردبان تکامل انسان بوده است، یا مرگ عبور از نشئه به نشئه دیگر بوده است، یا مرگ و ملموت الا قنطره بوده است، پلیس که ما را از این دنیا به اون دنیا عبور میدهد، یا مرگ به تعبیر حکیم ملا صدرا داد و ستد با خداوند متعال بوده است، یا عده بزرگان مرگ را به معنی ایثار گرفتند که ما تمثیلی هم از پروین، مرحوم پروین اعتصامی آوردیم که حلزون به کرم پیله طعنه زده بود. پاسخش این بود که ز جان فشانی و خون خوردن قبیله ماست، حریر و دیبه گلرنگ هر که را به تن است. بنابراین این فرایند باید ادامه داشته باشه. تا کجا؟ تا به سرمنزل مقصود که آن نامش معاد است. حالا این جلسه را هم اختصاص میدیم به بحث معاد و جنبندی در این زمینه. خوب است که کیفیت رجوع به معاد را در محضر استاد پی بگیریم. استاد، قرآن کریم رجوع ما رو، یعنی انسانها رو، به عالم قیامت در عمل میگیره. یعنی ثم الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، یا ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، یا آیات دیگر به همین معناست، ما عملت من خیرن محضر. چرا رجوع ما در قیامت با عمل هست؟ چرا مثلا تعلمون نیست، یعنی با علم نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اولا مسئله رجوع به حق تعالی و بازگشت به حق و سرانجام معاد، البته همطور که فرمودین به ما تعملون داره، ولی در آیاتی هم هست و در روایاتی هم هست که علم و معرفت مهمه، یعنی به ما تعلمون هم هست. در مرحله اول وقتی شما روی کلمه عمل تکیه کردین، البته عمل مهمه، خب انسان بدون عمل هیچه، اما این تقسیم بندی که بین علم و عمل ما انجام دادیم، کارهای انسان یا علمی یا عملی، یه تقسیم بندی رایجه، همه هم قبولش کردن. همینجا میشه درنگی کرد که این چه تقسیم بندی است. علم در مقابل عمل، عمل در مقابل علم. اون چه از انسان سر بزند عمل انسانه. چه بسا ما بتوانیم علم رو هم یه نوع عمل بدانیم. علم آگاهی نتیجه فعالیت نفسه، یعنی نفس فعال آگاه میشه. نفس غیر فعال، اگر انسان فعالیت فکری نداشته باشه، به آگاهی نمیرسه. حالا فعالیت چند تا مظهر داره. در مرحله اول در آگاهیه، حتی عمل هم مسبوق با آگاهیه. یعنی انسان وقتی عمل میکنه با آگاهی عمل میکنه، یه بدون آگاهی. اگر بدون آگاهی عمل بکنه، اولا ارزشی نداره و معلوم نیست عمل درست حساب بشه. و اگر عملش مسبوق است با آگاهی، یعنی بر اساس نوع آگاهی عمل میکنه، پس قبل از عمل آگاهی است اولا، و ثانیا خود اون آگاهی هم عمل نفسه. علم آگاهی، توجه، تعالی فکری، تحول فکری، همه اینا عمل نفسه. در این حال من مخالفتی ندارم با اینکه تقسیم علم و عمل رو یه تقسیم رایج بدونم، و هست البته تقسیم رایجیه. منتهی اون چه از نفس سر میزنه گاهی درونیه، یعنی مستقیما از نفسه، گاهی اون چه که بدون واسطه از نفس صادر میشه که اون آگاهیه. فعالیت نفس در آگاهی، در تحصیل علم، در ادراک، این به یک واسطه به مرحله عمل هم در میاد، یعنی به وسیله دست، به وسیله پا، حرکت بدن، حرکت عضلات به مرحله عمل میرسه. اونجا رو میگیم عمل. اونجایی که از مرحله فکر عبور میکنه و در جهان خارج منشأ اثر عضلانی واقع میشه، یعنی عضلات انسان تأثیر میذاره در طبیعت، با دستت شما کاری رو انجام میدی، با پاد حرکت میکنی، این عمله دیگه. عمل معمولا با دست انجام میشه، یا با پا حرکتی انجام میدی، راهی میری، سیری میکنی، کارهایی رو انجام میدی، صنعتی رو به وجود میاری و و مینویسی، همه اینا بیشتر هم با دست انجام میشه. خب اون عمل البته. عبادتی میکنی، رکوعی، سجودی، قیامی، قعودی، اینا عمله. اما همه اینا مسبوق به آگاهیه. پس اولا که خود آگاهی هم یه نوع عمله، که شما رو به ما تعملون تکیه کردیم، میخوام بگم تعملون میتونه اینجا عام باشه. اما مسئله دیگر که مهمتر اینه که عمل هم مسبوق با آگاهیه و هم نتیجه آگاهی میده. خوب توجه بکنین برای زم. عمل هم از آگاهی ناشی میشود، و عمل اگر از روی آگاهی نباشه ارزشمند نیست. عمل از روی آگاهی صادر میشه، تحقق پیدا میکنه، و بعد در مرحله بعد خود عمل
نتیجه
موجب میشود و موعد می شود، استعداد به آدمی میده که تبدیل به معرفت بشه. شما وقتی نماز میخونی، این نماز باید از روی آگاهی باشه، یعنی قبلا باید معرفت.
شما تعاملی بین علم و عمل
یقینا میبینم. ببین وقتی شما نماز میخونی، نماز یک عمله، حتی روزه یک عمل به یه معنی، متوش عملی است، کف نفس میگن، یعنی عمل سلبی است به یک صورت، عمل نیست. خب نخوردن که عمل نیست، نخوردن معنی سلبیه، عدمیه، اما در واقع کف نفس است. کف نفس اینو عمله. کف نفس یعنی چه؟ یعنی میخوایی که بخوری نمیخوری، یعنی جلوگیری از نفس میکنی. همون هم ما عمل حساب میکنیم روزه رو. خود نماز عمله، رکوع، سجود، قیام، قعود، ذکر، ورد و امثال ذلک. حج عمله، عرض کنم که انفاق عمله، عیسی، همه اینا عمله. اولا اینا مسبوق با آگاهیه، یعنی بر اساس آگاهی شما عبادت میکنی، نماز میخونی بر اساس آگاهی و قرب به حق تعالی. اگر این آگاهی نداشته باشی، نمازت نماز نیست، یعنی برای خدا. چون معرفت به حق تبارک و تعالی داری و اطاعت او رو لازم میدانی و میشناسی، این هم آگاهیه. حالا دست به عمل میزنی و نماز میخونی. پس هم عمل مسبوقه، مسبوقه یعنی قبل از او آگاهیه، و هم خود این عمل اگر درست انجام بشه موجب آگاهی دیگری میشه. از آگاهی میآید و نتیجه آگاهی میدهد. یعنی آدمی که درست
باز اون نتیجه مبنای آگاهی دیگه،
باز اون نتیجه آگاهی دیگر میشه. یعنی علم و عمل تأثیر و تأثیر در یکدیگر دارن، عمل نتیجه آگاهی است و دو مرتبه از عمل آگاهی دیگر زائده می شود و دو مرتبه اون آگاهی مقدم عمل دیگر است و هکذا. پس اگر در آیه کریمه قرآن چنون که قرائت فرمودین به ما کنتم تعملون آمده، این تعملون تعلمون را هم در بر دارد. این تعملون است که تعلمونم هست، یعنی عملی است که هم از آگاهی سرچشمه گرفته و هم مفید آگاهی است.
استاد ولی در قرآن کریم مثلا استثناء شده، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی اون قیدی که به عمل خورده است صالح بودن عمل هست.
درسته.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بیش از 118 مورد به این معنا در قرآن آمده است، یک جا اسمی از علم برده نشده است. ولی من احساس میکنم مراد شما از این آگاهی و علم همون ایمان باشه.
بله یقینا همینطوره. هر دو، اولا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اول ایمان باشه تا عمل صالح باشه. ایمان بر اساس آگاهیه، کسی که آگاهی نداره مؤمن نیست. آگاهی، ایمان بر اساس آگاهی، ایمان بر اساس ادراک. با آدمی که ادراک نباشه که ایمانی. پس آمنو قبل از عمل الصالحاته. بعدم خود کلمه عمل الصالحات، عملو الصالحات، یعنی تشخیص این که این عمل صالح هست یا طالح، صالح هست یا غیر صالح. چه کسی عمل صالح انجام میدهد؟ هر عملی مطلوب است یا عمل صالح مطلوب است؟ تشخیص بین عمل صالح و عمل غیر صالح و انتخاب عمل صالح در مقابل عمل فاسد یا ناصالح و ناشایسته مبتنی بر آگاهی است. اگر آگاهی ندارد چگونه دست به عمل صالح میزند و از عمل غیر صالح اجتناب میکند؟ پس هم کلمه آمنو که قبل از عمل الصالحات هست حکایت از آگاهی میکنه، چون ایمان بر اساس آگاهیه، و هم خود انتخاب عمل صالح بر اساس آگاهیه. و همطور که عرض کردم، بعد وقتی که عمل صالح انجام شد، دو مرتبه این عمل صالح هست که مقدمه ی آگاهی دیگر است. ببین حالا شما این آیات که تلاوت فرمودین، و چند تا آیه فرمودین؟ خب چندین آیه هست که
بیش از 100.
بله، این آیات مکرر عمل صالح تری صحبت شده یقینه. اما آیه مهمتری که دیگر هم هست که اونم در ردیف این آسیا مهمتر، این آیه کریمه است: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه عبادت کنن. عبادت عمله، همطور شما فرمود. عبادت کردن یعنی اعمال الهی به جا آوردن، عبادت عمله. پس سر آفرینش و علت غایه خلقت رو لیعبدون دانسته. اما همه مفسرین علل اطلاق الا مستثنی، از ابن عباس گرفته تا مفسرین حاضر، اکثرا لیعبدون رو لیعرفون معنی کردند. حالا چرا؟ با اینکه کلمه لیعبدون دلالت بر معرفت نداره. خب لیعبدون یعنی عبادت کنن، عبادت عبادته. کلمه معرفت از کجا در آوردن؟ چرا لیعبدون رو لیعرفون تفسیر کردن؟ چرا؟ باید بپرسی چرا؟
چرا؟
به چه انگیزه ای؟ انگیزه همین بوده که اولا خود عبادت مسبوق به معرفت است. اگر شما عبادت کنی بدون معرفت و آگاهی نداشته باشی، یعنی حق تعالی رو نشناسی، معرفت حق نباشه، عبادت بدون معرفت حق، این عبادت عبادت نیست. پس جوهر عبادت معرفت قبلی است، و بعد از خود همین عبادت معرفتی زائده می شود، چون نفس تصفیه میشه و نفس آماده میشه برای معرفت دیگر. پس بنابراین در ذات لیعبدون، جوهر لیعبدون لیعرفونه، یعنی نتیجه معرفت است. اگر معرفت نباشه عمل یک عرضی بیش نیست. اما عمل نفس رو مستعد میکنه. اعمالی که ما به جا میاریم، درسته ما در روایات بسیار داریم که دلالت بر تجسم اعمال داره. حالا بعد شاید اگه فرصت شد درباره تجسم اعمال صحبت خواهیم کرد، که خود اعمال شما در قیامت، در روز حشر، در روز یومت ابلسترائر، اینا تجسم پیدا میکنه، یعنی شکل پیدا میکنه. عمل شما شکل پیدا میکنه به صورت صورتی ظاهر میشه برای شما که این چه صورت، چه شکلی داره، چه صورت. اینو میگن تجسم اعمال. غیر از این که خود عمل تجسم اعماله، تجسم اعمال یعنی چه؟ یعنی باطن این عمل ظاهر میشه برای شما. هر عمل یه باطنی داره، باطن عمل معرفته. شما این عملو که به قصد قربت حق به جا میاری، تقربا الی الله، عمل یه رکوعه، یه سجوده. رکوع و سجود دو حالت از حالات بدنی است که شما انجام میدید، اما رکوع باید حالت رکوعی داشته باشه، یعنی باطن رکوع. سجود باید باطن سجود داشته باشه. سر به سجده گذاشتن، بسیاری اشخاص ممکنه پیشانی به خاک بسایند ولی سجده نباشه. هر پیشانی که به خاک میرسد سجده نیست. اونجا سجده انجام میشود که پیشانی برای قرب به حق تعالی به خاک ساییده
بشه، یاد محبوب در دل باشه.
اونجای رکوع، رکوع شناخته میشود، این خم شدن، این تواضع که برای قرب به حق تعالی باشه. اینه که همه فقهای ما علل اطلاق، شیعه و سنی بدون استثناء، در همه عبادات اعم از واجب و مستحب، هر عبادتی شرط اصلی عبادت قصد قربت است. اگر شما عبادتی رو انجام دادی، هر عمل رو به جای آوردی، اما قصد قربت نداشتی، یعنی قربتن الالله نبود، به اتفاق همه فقها ها باطل، یعنی عمل باطل. هیچه، یعنی هیچه، اصلا هیچ سودی نداره. خب قصد قربت یعنی چی؟ اصلا قصد قربت یعنی چی؟ یعنی برای تقرب خدا، نزدیکی به خدا. خب نزدیکی به خدا یعنی چی؟ این آگاهی میخواد، یعنی اولا باید خدا رو بشناسی و بدانی که تقرب به خدا ممکنه و راهی برای نزدیک شدن به او هست. میشه به خدا نزدیک شد. حالا چجوری میشه نزدیک شد؟ این قرب هم قرب مکانی نیست، با سرعت جت نمیشه رفت. یعنی شما هوا سریع ترین مرکب هاری که داشته باشی و سوارش باشی و قصد قربت نداشته باشی به خدا نمیرسی. سریع ترین مرکب ها رو انتخاب کن و سوار شو، برو به طرف خداوند. به کجا میخوای بری؟ قصد قربت یعنی یک آگاهی میخواد که خداوند واجب الوجود به ذاته، من که بنده خاکسارم میتوانم به او نزدیک شوم. نزدیکی من به خداوند چه معنی میتواند داشته باشد؟ یعنی معرفت من به او بیشتر بشه. پس قصد قربت متضمن معنی معرفت. بنابراین همین لیعبدونی که آیه رو که خوندم، ما خلقت الجن و انس لیعبدون، و همون آیاتی که حضرت عالی تلاوت فرمودی که البته عمل است، اینا مقدمه معرفته، شناخته. اما خب چرا مستقیما شناخت نگفت؟ اینجا هم جای سوال دیگره. به قول شما چرا به ما تعلمون نگفت، به ما تفهمون نگفت، به ما تعقلون نگفت، به ما تدرکون نگفت؟ اولا اینا هم هست در آیات دیگه، از عقل و فهم و اینا خیلی اتفاقا مکرر آیات کریمه قرآن به تعقل و تدبر و اینا دعوت کرده. اما حالا این آیات تعملون گفت. چرا؟ ادراک و شناخت دو نوعه. یه شناخت مفهومیه. شما در کتاب ها حالا مفاهیم علمی، مفاهیم فلسفی، با مفهوم میخوای بشناسی. من این شناخت رو کم نمیدونم، نه که بگم دست کم بگیرم، که شناخت مهمه، اما یه شناختی هست که کم کم از مقولات بالاتر میره، یعنی از مفاهیم یه قدر میره بالاتر. اونو ما شناخت شهودی یا شناخت حضوری اسمشو میگذاریم. عرفای ما از حضور سخن میگویند، از شهود. حالا بعد باید در یک جلسه درباره شهود صحبت کنیم که این چه شنو شناخته. این شناخت از قالب‌های منطقی قدر فراتر میتونه بره، که حالا این توضیحش سخته، من در فرصتیه باید توضیح بدم. این کلمه تعملون در واقع میخواد شما رو هدایت بکنه که هر شناختی تنها مفهومی، شناخت گاهی از مفاهیم فلسفی هم بالاتر میره، اونم شناخته، اما شناخته، اون شناخت حضوریه، اون شناخت شهودیه. و این کلمه تعملون که تکیه رو تعملون شده، نه روی تعلمون، میخواد بیه خود عمل میتواند مقدمه اون شناخت حضوری گردد. اما اگر از عمل اون شناخت حاصل نشود، این عمل چندان سودی نداره.
استاد، جناب حکیم ملا صدر را، البته من اینو در بیان حضرت علامه دیدم طباطبایی، که از قولیشون قل کلون یعمل و علا شاکلته، اینجا از فرایند علم و عمل که حضرت علی هم فرمودی که عمل محصول علمه، خود این عمل باز معده مقدمه برای حصولی علمی دیگر. این فرایند یه حقیقتی را در انسان میسازه به نام شاکله. همونطور که حضرت علیم فرمودید، البته اسم شاکله نبودید، ولی همون تجسم عمل که همون شکل عمل است، میگه در روز قیامت این شاکله هست، خودش رو ظاهر میکنه. اون قلمی که این شاکله رو تصویر کرده کشیده عمل ماست. یعملو به خاطر همینه که یعملو به کار میبره. در خیلی آیات من مخصوصا دقیق شدم، آیاتی که راجع به قیامت هست و رجوع ما به قیامت هست همه با یعملون تعملون آمده هست. خواستم راجع به این شاکله که در واقع بحث بعدی ما را تشکیل میدهد رو این مقدار صحبت کنیم، که قل کلون یعملو علا شاکلته، که البته اینجا دیگه نگاه فلسفی و عرفانی هم به این شاکله زیاد شده است.
بله، همینطور که فرمود که این آیه از عجایب آیات کریمه قرآنه، قل کلون یعملو علا شاکلته. شاکله تو شما اشاره کردی که تجسم اعمال که من درس کردم یعنی شاکل است، اما تجسم اعمال خود عمله، یعنی خود اعمال تجسم پیدا میکنه و شاکله شاکلش ظاهر میشه. اما خود این عمل که حالا باز خود اینم یه شاکله است، خود این عمل بر اساس شاکله است. بنابراین اون شاکله قبلی غیر از این شاکله است. حالا بدون اون شاکله قبلی چیه؟ که کل کلون یعمل علی شاکله، هر کسی بر شاکله خود عمل میکنه. شاکله در واقع همون اصل فطرته، همون ذات آدمی، شاکله آدمی همون ذات آدمی. حالا این کلمه شاکله اتفاقا کسانی که اهل فلسفه کانت هم که من یه واردون بس نمیخوام بشیم، شاکله سازی و از شاکله ترجمه کردن بعضی از مفاهیم کانت رو به شاکله، من واردون بس اصلا نمیخوام بشم، همون بحث فرهنگی و عرفانی خودمون انجام میدیم. شاکله یعمل علی شاکله، یعنی هر کسی بر فطرت خود میزید، محف شاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. یعنی ماه نور میده، خورشید نور میده، سگ شاکلش اینه که او کنه یا زوزه بکشه، توجه فرمودی؟ گربه شاکله‌ای داره، موش شاکله‌ای داره، یعنی همون طبیعت اصلی، همون فطرت است. هر حیوانی بر شاکلش عمل میکنه. روباه شاکله‌ای داره، خرگوش شاکله‌ای، کبوتر شاکله‌ای داره، کلاغ شاکله. این در هر موجودی و از جمله انسان. شاکله انسان که همون فطرت پاک آدمی است، که من فطرت رو در یک جلسات گذشته من فطرت عقل معنی کردم، اگر شما اجازه بفرمایید. من فطرت را همون فطرت عقل میدانم.
عبودی ذات فطرت عقل،
ذات فطرت عقله. یعنی انسان که از عقل بالقوه شروع میشه تا عقل بالمصطفی این مراحل طی میکنه، بر اساس آگاهیش عمل میکنه. انسان تنها موجودی است که شاکلش، یعنی همون فطرت اصلیش، بر اساس آگاهیه. و نفس ناطقه آدمی به گونه ای است که همون ماهیت انسانی و فطرت آدمی است که خصلتش علم و عمله. همطور که در آغاز بحث ما همین مسئله مطرح کردیم، انسان از علم و عمل خارج نیست و بیرون نیست، یعنی به ذات اهل آگاهی و عمل است. هم آگاهی داره و هم عمل. انسان نمیتونه خالی از علم و عمل باشه، یعنی گفتار و کردار و پندار، به اصطلاح پنداری دارد که حالا پندار همون اندیشه بدونیم، و گفتاری دارد و کرداری دارد که حالا خود گفتار هم یه عمله ها. حالا گفتار اینجا سه مرحله تقسیم شده، پندار که حالا میگیم اندیشه، و گفتار که اون اندیشه به زبان میاد، و کردار که به عمل میاد. اگرچه خود گفتار هم یک عمل است، حتی میتونم بگم خود اندیشه هم نوعی عمل است، این هیچ عیب نداره، این حالا تقسیم بندی ماست. اما در هر حال اونی که در مرحله اندیشه باقی مونه یا که به عمل در جهان خارج میاد، یه کمی فرق میکنه. پس انسان بر اساس اندیشهش سخن میگوید، از کوزه همون برون تراوت که در اوست،
گندم از گندم برویت جوزه
جوزه جو. انسان به همون گونه که می اندیشد سخن می گوید و به همون گونه که می اندیشد و سخن می گوید رفتار می کند، اگر صادق باشه. بنابراین انسان به ذات اهل علم و عمل است و همواره علم و عمل می کنه، منتاش وظیفه سنگین این که این وسط هست. انسان ناچار خالی از علم و عمل نیست. ما هیچ موجود انسانی نداریم که علم و عمل نداشته باشه، یعنی از اندیشه و کردار خالی باشه. هر انسانی اندیشه و کردار داره، اما در این وسط اون کلمه عمل و صالحات که شما خوندید در آیات کریمه قرآن، باید ببینیم که چجور میاندیشه و چجور عمل میکنه. اینجا مهمه، هر انسانی اندیشه داره، هر انسانی عمل داره، اما نوع اندیشیدن و نوع عمل کردن که اون عملا بر اساس اندیشه است داره اهمیته. اینجاست که مسئولیت انسان ظاهر میشه و انسان به همون اندازه که به ذات اهل اندیشه و عمل هست، به ذات داره گوهریست که همون عقلانیت باشه، همون آگاهی باشه که میتواند تشخیص بدهد که چه اندیشه صواب است، چه اندیشه درست است، چه اندیشه خطاست، و حالا چه عملی درست میتونه باشه، چه عملی نادرست میتونه باشه. بین خوبی و بدی به ذات انسان میتونه تشخیص بده. اساس اندیشه خوب و اندیشه بد و اساس عمل بد و عمل خوب که اینجا مرز بین صالح و طالحه، مرز بین انسان رستگار و انسان غیر رستگار است، این است که عمل صالح و عمل غیر صالح انجام بده. حالا بر چه مبنایی؟ بر اساس یک تشخیص کلی، و اینه که انسان توانایی دارد که خوب را بفهمد و بد را هم بفهمد. الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان میتونه بفهمه خوب یعنی چه، این همون شاکله انسانه، و انسان میتونه بفهمه بد یعنی چه. و حالا بین خوب و بد باید انتخاب کنه خوب را. خوب یه جاهایی که خوب بد میدونه، خوب طبعا انتخاب، یه جایی ممکنه در یه محظوری باشه که بین بد و بدتره، اونجا میتونه بفهمه که بد رو انتخاب کردن بهتر از اینه که بدتر رو انتخاب کنه. این تشخیص در انسان هست و مسئولیت انسان از همینجا ظاهر میشه. اگر انسان مسئولیت رو به دوش بگیره، بر عهده بگیره مسئولیت خودش رو به عنوان یک انسان و بر اساس آگاهی به وظیفه‌اش عمل بکنه که قدرت تشخیص هم داره، خداوند قدرت تشخیص رو بهش داده، رستگار خواهد شد و کم کم این رستگاری مقدمه رجوع به همون کمالات عالی اخروی است که خواهیم بحث کرد دربارش.
گرچه به درویشی و زهد شدم، شهره لیک بوی ریا میدهد دلق سیه فام من. سیدی ز عالم نشد بر من مسکین نصیب، هرچه که اندوختم دانه شد و دام من. به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنت نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس. Thank you.